او باطل بشود. و السلام علیکم و رحمت الله.
شوق القلب باد تعود بالله تجدو والتقينا مضى عام وتوقيفي ازدياد كأن الدهر مشية الهوينا أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إليه.
عزیزان همراه، رسیدیم به ساعت 10 صبح. همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی مهرخانه میهمان شما هموطنان گرامی و ارجمند باشند.
بیا
خانه.
بیا توی جانم، بیا به سوزان جانم که بیش از این نمشانی در آتش هجرانم. بزن شررها بر آشیانم، بزن شررها بر آشیانم.
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو میتوان گشود. به تن بخشد روان آوای مادر، به تن بخشد روان آوای مادر. زداید غم ز دل سیمای مادر، فراموشت شود رنج و غم و درد. ببینی تا رخ زیبای مادر. اگر ملک جهان را بر تو بخشند، به حق حق نگیرد جای مادر.
آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می نماید و می خواند. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، یاران، هموطنان، شنوندگان، گلهای گل، سلام علیکم. حالتون چطوره؟ خوبین؟ الحمدلله. استدیوی رادیو گفتگو، برنامه زنده و مستقیم مهرخانه، امروز که اصلا عدد 20 در اردیبهشت ماه ببینید 22 اردیبهشته. اگه دنبال نشونهای خوب هستید دیگه چه چیزی بهتر از این در ماه پرخیر و برکت رمضان در یک هوای عالی از این ساعت که حتی یه 2 دقیقه از شروع کردیم تا ساعت 11 در خدمتون هستیم. به مهرخانه امروز خوش اومدید. رادیو گفتگو کماکان با افتخار با مهرخانه که پس از نوروز به شکل زنده تقدیم حضورتون میشه یک شنبه ها در خدمتتون هست با موضوعات جذاب پیرامون خانواده. موسیقی زیبایی، اصلا موسیقی یعنی همین، زنده کند جان را. این موسیقی وقتی تنیده در دل فرهنگ و تاریخ و موسیقی اصیل ایرانی هست در ناحیه آذربایجان دیگه خودش حرفا داره برای گفتن، به دل میشینه. من آرزو جعفرپور هستم، مجری این برنامه، به همراه تهیه کننده محترم سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار جناب آقای معین خانی‌زاده و نویسنده و دستیار تهیه کننده هم داریم که خانم مستعان هستن دیگه احتمالا، و گزارشگری سرکار خانم محدثه کاظمی. تا 1 ساعت دیگه با مهرخانه در خدمتون هستیم. چند تا چیز رو همین الان سریع بگم. اول اینکه راه‌های ارتباطی ما از طریق دریافت پیامک به شماره 301035 هست، اینو یاد به یاد داشته باشید، 301035. ببینید 103.5 موج رادیویی ما FM رادیو گفتگو هست، یعنی 10.35. 30,000 هم که غالبا برنامه رادیو تلویزیونی با همین سامانه 30,000 شروع میشه. 30,005 لطف کنید، محبت کنید، خواهش میکنم ازتون، اگه دوست دارین البته برامون یه پیامک بفرستین محض رضای خدا. و شما تماسمون 22 65 22 85. باور کنید بسیار شماره روندیه. 22 که 22 65، 22 باز 22 85، 22 65 22 85. لطف کنید با ما در تماس باشید. مهمان گرانقدری داریم، من در این لحظه نامشون رو میبرم. میریم یه فاصله کوتاه، یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم مفصل با ایشون صحبت خواهیم کرد. در برنامه امروز در محضر سرکار خانم دکتر زهره آشتیانی خواهیم بود، دبیر محترم فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلام.
باز این مجله فیلمیات همه جا ولوان سر پر گفتم جمع کنی آن از تو دست و پا.
بیا مادر،
چرا داری با غذات بازی میکنی؟ غذات رو بخور.
با پرتقال نمیخورم، واسه خوب نیست، اسکالم
نیست. شلغمایی که واسه پختم خوردی پیپ پیفم نگردی؟ تو چرته؟ چرا انقدر غذاتو تونتون میخوری؟ درست جایده بخور غذاتو، بفهمی چی داری میخوری. آدم تازه بعد از بار 10 و 20 که غذاشو جایده میفهمه چی داری میخوره. اینجوری تونتون میخوری نفت میکنی، بعد میفتی گوشه اتاق، آی دلم، آی رودم، آی معدم. وقت منه بدبختم هرچی جز میزنم انگار نه انگار. اینم وضع پوشوندن خودته، نصف از سال سرما خوردی. شلغمت امروز خوردی یا نه؟
نه.
چی شد بهت؟
هیچی. آدم بیاد تا دو لقمه غذا بخوره انگار دارن از آدم فیلم برداری میکنن. انقدر از روده و معده و جویدن میگه اشتها آدم رو کور میکنه. اصلا نفت میکنم، خوب میکنم، نفت میکنم.
پس یعنی دیگه نمیخوری نه؟
نه نمیخورم.
در بخش خاطر بازی برنامه مهرخانه از رادیو گفتگو بخشی از فیلم اینجا بدون من تقدیم حضورتون شد به ساخته آقای بهرام توکلی. متشکرم از همراهیتون. ساعت همکنون شد 10:10 در خدمتون هستیم. مهمان ما خیلی صحبت دارن و اصلا قراره که مهمون صحبت کنن دیگه، ما اینجا فقط میزبانیم. سرکار خانم دکتر زهره آشتیانی، دبیر محترم فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین.
من سلام میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز در سراسر ایران و من خیلی خوشحالم که اول صبح در خدمت شما هستیم با این انرژی و روحیه خیلی عالی هستش. من در خدمتون هستم.
متشکرم. یه سوال خصوصی اول بپرسم، خودتون مادر هستین؟
من هنوز مادر نشدم.
مادر نشدین ولی انشالله چون جوان هستید انشالله شما مادر بشوید و البته یک بانوی موفق و بسیار اثرگذار در عرصه تصمیم گیری های کلان برای مادران و خانواده هستید. این جایگاه شما رو خیلی جایگاه ویژه‌ای میکنه و فکر میکردید یک روزی شما دبیر فراکسیون مجلس بشید؟ میخوام ببینم یک دختر خانوم مدرسه رو مثل خیلی از بچه های ما که توی دبستان ها الان دارن کودکی میکنن اما آینده سازان ما هستن، میخوام ببینم توی تصوراتتون چه جایگاهی تصویر شده بود قبلا؟
خب طبیعتا نه، این من که بخوام تصور کنم یک روزی بیام تو این جایگاه توی مجلس قرار بگیرم یا جاهای دیگه که الان تو این حوزه دارم فعالیت میکنم، اینو تصور نمیکردم. ولی از در واقع شاید بگم سنین دبیرستان به خصوص به اون طرف و به خصوص تو دوره حالا دانشجویی علاقه من بودم مباحثی که تو حوزه زنان و خانواده در واقع شکل میگیره و از همون موقع تحقیقا و پروژه هایی رو روی موضوع داشتم و به محض اینکه وارد عرصه اجتماعی شدم و بعد عرصه در واقع فعالیت رسمی خودم متمرکز شدم به نوعی روی موضوع زنان و خانواده و خاطرم هست تو سال 82 من رفتم، خب یک سن کمی داشتم اون موقع، رفتم به دعوتی که شدم دفتر امور بانوان وزارت کشور و اونجا یک مجله منتشر میشد به اسم زنان ایران که این مجله به سراسر کشور به استانداری ها توزیع میشد و در واقع ما سیاست های کلانی که تو حوزه زنان و خانواده بود یا قوانین و موضوعات مرتبط با این حوزه یا مسائل و مشکلاتی که باید تبادل نظر میشد رو از طریق این مجله با یه دستگاه فکس، چون موقع این راه‌های ارتباطی مثل الان که وجود نداشت، طریق یه دستگاه فکس در واقع این مباحث و مسائل رو از استانداری‌ها دفاتر امور زنانشون، موقع فقط یک کارشناس بود مثل الان در واقع اداره کل نبود، از اونها دریافت می‌کردیم و این رو در قالب این مجلات منتشر می‌کردیم و توزیع می‌کردیم. خب من از اونجا به خصوص وقتی که رفتم و از نزدیک با توجه سنی که کمی که داشتم تمام تقویمش رو استانها رو ما سر می‌زدیم و مسائل رو از نزدیک می‌دیدیم و این دیدنه خیلی من رو بیشتر در واقع می‌کشون به این سمت که باید یک کار جدی در مسئله زنان و به خانواده صورت بگیره، به خاطر اینکه احساس می‌شد که از همون موقع من احساس می‌کردم که یک تغییراتی داریم توی سبک زندگی خانوادگیمون ایجاد می‌کنیم و حالا توی قشرهای کم برخوردار و سطح پایین خب اتفاقات بدتری می‌افته. خب این دیگه رسید به اینجا که به هر حال تو مقاطع مختلف من تو حوزه زنان به عنوان مشاور وارد شدم
و فعال شدم
تو دستگاه های دولتی و تا اینکه مجلس فعلی که تشکیل شد مجلس دهم به دعوت سرکار خانم دکتر پروانه مافی که نماینده تهران هستن و رئیس فراکسیون خانواده هستن و در واقع نظر موافقی که اعضای فراکسیون خانواده که از نمایندگان مجلس هستن ما 55 تا عضو فراکسیون خانواده داریم
بله.
و جالبش اینه که خانم جعفرپور این که توی 55 تا نماینده مجلس که عضو فراکسیون ما هستن اکثران آقایون هستن اکثران آقایون هستم ولی خب این باعث شده که برها خانوم ها هم حضور دارن و اونجا خب من جدیتر رو موضوع خانواده وارد شدم.
درسته. خب خیلی خوبه که شما در واقع به چند تا نکته که من میخواستم بپرسم اشاره کردید. فراکسیون چی هست دقیقا؟
ببینید فراکسیون توی مجلس یک در واقع میشه مقام مشورتی. ما توی مجلس کمیسیون های تخصصی داریم که این کمیسیون ها در واقع وظیفه شون بررسی و تدوین طرح‌ها و لوایح و تدوین طرح‌ها و بررسی لوایح و پیشنهاد قوانین به صحن مجلس هست. فراکسیون ها در واقع یک مقام مشورتی و گفتگویی هستند و بدنه فراکسیون از نمایندگان مجلس تشکیل میشه ولی کم به این شکل که در واقع یک بدنه کارشناسی میشه، رابطه بین مجلس و بیرون میشه، بیرون از مجلس بدنه کارشناسی خارج از مجلس میشه و ناظر بر عملکرد حوزه تخصصی خودش در بیرون مجلس میشه و میتونه پیشنهاد دهنده طرح‌های مرتبط با حوزه خودش به کمیسیون تخصصی باشه. طرح‌های مرتبط با خودش رو به کمیسیون تخصصی پیشنهاد میکنه و کمیسیون تخصصی اون رو به صحن مجلس ارائه میکنه. در واقع یک بازوی مشورتی و فکری برای مجلس و کمیسیون‌های تخصصی محسوب میشه.
برای تصمیم‌گیری‌های درست و بهتر و مبتنی بر در واقع دیتاها و اطلاعات گردآوری شده فراکسیون ها کمک و بازوی مؤثری هستند که میتونن در تصمیم گیری های کلان به نماینده های مجلس یاری برسونن. خب یک فرد نماینده مجلس که حالا انشالله که همشون هم به خوبی و به درستی کار میکنن حوزه نظارتی و انتخابی خودش رو داره، حواسش باید حالا به جنبه های دیگه هم باشه و قطعا فراکسیون ها میتونن شنوندگان گرامی که کمک بکنن در هر شاخه ای به مجلس، مثلا فراکسیون های سیاسی داریم، تجاری داریم، کشاورزی داریم و از جمله خانواده. این قسمتش که به خانواده برمیگرده رو با هم بررسی میکنیم. خانم دکتر آشتیانی، الان در حال حاضر متمرکز روی کدام طرح هستید؟ آخرین و جدیدترین طرحی که در حوزه مادران و خانواده مطرح شده چی هست؟ یا به طور شفاف بگم دلنگرانی شما و دغدغه شما و تیم شما، همکاران شما در ارتباط با خانواده و مادران چیه؟
ببینید من اگر بخوام یه مقدار برگردم به عقب، توی یک سال گذشته ما چند تا موضوع رو در دستور کار فراکسیون قرار دادیم. یک موضوع بحث قانون تسهیل ازدواج بود که این قانون خب مصوب سال 84 بود ولی با بررسی که ما کردیم دیدیم اصلا قانون اجرا نشده و همین جور بایگانی شده که یکی از مسائلی که به جد ما پیگیری کردیم، با وزارت ورزش و جوانان صحبت کردیم و این قانون رو توی دستور کار شورای عالی جوانان و شورای در واقع ازدواج عالی ازدواج کشور قرار دادیم. موضوع این بود که خب ما باید سریع‌تر برای بحث تحصیل ازدواج جوانان که حالا اون در واقع مزایایی که تو اون قانون دیده بود، از جمله اینکه مسکن ارزان قیمت یا مسکن موقت در اختیار جوانایی که میخوان ازدواج کنن قرار بگیره یا وام‌هایی که بتونه در اختیارشون قرار بگیره یا بسترهای اشتغال زایی، اینها خب این خیلی قانون خوبیه و اکثر جوانای ما هم الان گرفتار این موضوع هستن و ما اینو خیلی جدی در دستور کار قرار دادیم که خب موفق شدیم اینو در دستور شورای عالی وزارت ورزش و جوانان قرار بدیم که بره دولت بررسی بشه و دوباره این در واقع به دستگاه‌های زیربط ابلاغ بشه و اجرا بشه. یه موضوع دیگه‌ای که ما روش کار کردیم و خیلی فراکسیون جلسات تخصصی روش گذاشت موضوع طلاق بود و آسیب هایی که از این موضوع داره به بنیان خانواده در واقع وارد میشه و به خصوص حالا بچه هایی که فرزندان طلاق میشن و آسیب های جدی میبینن. ما خیلی روی موضوع جلسات و نشست های تخصصی گذاشتیم با دستگاه ها و سازمان هایی که زیر ربط این موضوع بودن و اواخر سال 97 که دیگه ما آخرین آمار رو گرفتیم تونسته بودیم یک در واقع کاهشی رو توی موضوع طلاق داشته باشیم و این هم به علت اون مراکز مشاوره بود که ما با کمک در واقع این رو هدایت کردیم که سازمان بسیستی کمیته امداد اومدن اینها رو در استانهای کشور فعال کردن و وزارت ورزش و جوانان خودش اومد روی ایجاد این مراکز مشاوره وارد شد و این باعث شد که خب به هر حال زوجینی که می اومدن طلاق بگیرن پس از این مشاوره میتونستن به یک زندگی دوباره برگردن. این موضوع خب یکی از موفقیت‌های ما بود. یکی از موضوعات دیگه‌ای که ما ورود کردیم بحث حمایت از زنانی بود که به هر دلیلی همسران اونها در زندان هستن. خب اینها هم وقتی که همسرانشون میرن زندان میشن سرپرست خانواده، اکثرشون هم خب بچه دارن و این سخت بود گذران شرایط زندگیشون و یا خود زنانی که حالا به صورت غیر عمد که اکثرشون هم حالا بر اساس بحث اعتیاد بود اینها خودشون به غیر عمد توی زندان بودن. همکاری رو با ستاد دیه شروع کردیم و اونجا تونستیم خب به هر حال خیلی از شوهران اینا رو بتونیم دیه براشون جمع کنیم که جرایم غیر عمد بودن آزاد بشن یا خود این زنان آزاد بشن و به زندگی برگردن. اونهایی که در واقع امکان نداشت که ما بتونیم روی آزادسازی همسرانشون در واقع کار بکنیم بنابر حالا احکامی که داشتن، براشون در واقع کسب و کارهای خانگی رو انداختیم و بستر اشتغال فراهم کردیم که اینها بتونن به عنوان سرپرست خانواده یک درآمدی رو برای گذران زندگیشون داشته باشن. روی بحث قوانینی که روی حوزه مادران حالا شما تکیه کردید، اینجور نیست که یک قانونی به صورت مشخص روی موضوع مادران ما بخوایم در واقع بررسی کنیم و داشته باشیم، ولی توی قوانینی که توی کشور داریم مثل قانون حمایت از خانواده که خب الان داره اجرا میشه و خیلی از قوانین دیگه مثل قانون تحکیم خانواده اینا که داره اجرا میشه یا سیاست‌های کلانی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شدن برای تحکیم خانواده، این توی تمام این قوانین نقش مادری به عنوان در واقع یک هویت ساز و کانون و محور خانواده دیده شده.
درست.
و ما تو تمام در واقع مسیرهایی که پیش میریم توی بررسی قوانین، پیشنهاد قوانین، بررسی لوایح، تلاشمون این هستش که همیشه اون نقش و جایگاه مادر رو ببینیم و یک حریم امنی رو براش بتونیم ایجاد بکنیم، چون معتقد هستیم که موضوع خانواده و سلامتش مستقیماً به سلامت مادر و امنیت بخشیدن به در واقع ذهنیت و روان یک مادر بستگی داره.
همینطوره. خب خیلی صحبت شد ولی من فکر میکنم کمتر رسانه‌ای شده این اقدامات و شاید متاسفانه حالا یه خورده ما تو شرایط سخت اقتصادی هستیم. بله. مردم و حالا همه توجه ها به نوعی رفته روی مدیریت مالی و اقتصادی و چه کنم هایی که متاسفانه الان قدر زیاد شده که اگر مثلا ما بیاییم راجع به همین اقدامات شما صحبت کنیم شاید باورپذیر نباشه. یعنی خیلی ها از شنوندگان ما، مردم عادی ما بگن که کجا چه این چیزی هست، کو، و شاید کمکاری در حوزه اطلاع رسانی و تبلیغات یا معرفی حالا پلنهای شما بوده. من صراحتن اینو بگم که ما نمیدونیم واقعا این اتفاق افتاده یا نه. یه بخشش به ما برمیگرده که رسانه‌ای هستیم و اهل رسانه، شاید ما باید این مدیا رو در اختیار شما قرار میدادیم که بیشتر صحبت میکردیم، ولی در سمت دیگه داستان اینه که مردم باید نظر بدن حقیقتاً. یعنی اونهایی که استفاده کنندگان از این تسهیلات و خدمات هستن. خانم دکتر هاشتیانی، ما در مورد زنان سرپرست خانوار حالا میتونیم با هم صحبت کنیم، راجع به شکاف فرهنگی و دیدگاهی که به شکل عجیب غریبی بین مادران محجبه معتقد یک دین هست و دخترانشون که اتفاقا دختران اونها هستن اغلب، و ما میبینیم که غالبا رنگ و بوی از اون حجاب، از اون اعتقادات حتی ندارن، یعنی انگار نه انگار که این دختر متعلق به چنین مادری است. این شکاف، این حجم از فاصله چرا اتفاق افتاده تو جامعه ما؟ مثلا چه مشکلی ما داریم؟ با اعلام ساعت 10:24 به نظر میرسه که بریم یه ترانه گوش کنیم. خواهیم دکتر اسماعیل نژاد برمون انتخاب کردم. برمیگردیم مجددا با مهرخانه با شما.
زمان وایساد روی نقطه تنهایی من، جنون رم کرده از آلونک صحرایی من، بهار تازه‌ای گل کرده از زیبایی تو، به رنگ آفتابی در شب یلدایی من. عشقی رو که خدا بده محال از دل بشه، با ناجی لحظه های من دستای خستم و بگیر، که قلب من به عشق تو نبض دقایق و شمو. ازم نگیر، من به تو سجده می کنم که مهر بی نهایتی، عشق منو به من ببخش، دل خوشیمو ازم نگیر. نسبت بین من و تو مثل هوا و نفسه، هر نفسی که می کشم هدیه توست مقدسه، شرط و شروط عاشقی قیمت عشق و میشکنه، من از تو چیزی نمیخوام، یه گوشه یه نگات بسه. امانت عشق تو رو خدا به قلب من سپر، عشقی رو که خدا بده محال از دل بشه، بود ناجی لحظه های من دستای خستم و بگیر، که قلب من به عشق تو نبض دقایق و شمو.
به به، این هم یک ترانه زیبا تقدیم حضورتون شد. سعی کردیم از ترانه‌هایی که خود مختصر مفید هستن استفاده کنیم، از زمان گفتگومون بیشتر استفاده بکنیم. مادر کانون خانواده است، نقش انکار ناشدنی در پرورش جسم و جان فرزندان داره. مادر کسیه که از ابتدای تولد کودک حمایت عاطفی و جسمانی از کودک رو بر عهده داره و اولین تعامل کودک با مادرشه که شکل میگیره. خب در واقع اینه که گفتم جزء بدیهیات هست، اما همین رابطه عمیق و صمیمانه و نزدیک بعدها دچار یه اختلالاتی میشه. الگوهای ماها یه خورده تغییر کرده. زن یک تا موجودیه که میتونه از دامن خودش افرادی رو به جامعه تقدیم بکنه که از برکاتشون یک جامعه به رشد برسه. ما این رو در 8 سال دفاع مقدسمون دیدیم که مادران ما اگر نبود رشادت صلح شوری از جانگذشتگی مادران، رزمندگان ما اینقدر با قلب بسیار شجاع، اینقدر با